ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اعتراض ها و تجمعات دانشجویی در شماری از دانشگاه کشور ادامه یافت. نماینده ماهواد آمار غیر رسمی کشته شدگان مناطق کردنشین در ایران را 105 تن اعلام کرد. و بهای سکه معروف به طرح امامی از مرز 17 میلیون تومان عبور کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تداوم اعتراضات و اعتصابات و تجمعات دانشجویی در ایران حکایت دارد. بنابر تصاویری که کانال تلگرامی شریف تودهی منتشر کرده، روز یکشنبه ششم آذر جمعی از دانشجویان دانشکده‌های کامپیوتر و فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تهران دست به تحصن زدند. این تحصن در اعتراض به بازداشت و ممنوع ورود بودن شماری از دانشجویان و جو امنیتی در این دانشگاه عنوان شده است. همزمان شورای صنفی دانشجویان کشور هم از برگزاری تحصن در دانشگاه‌های خواجه نصیرالدین طوسی در تهران و آزاد سنندج خبر دادند. جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی آمار غیر رسمی کشته شدگان مناطق کردنشین در ایران را طی یک ماه گذشته 105 تن اعلام کرد. او روز یکشنبه 6 آذر در نشست علنی مجلس با اشاره به استفاده از تیر جنگی برای سرکوب اعتراضات در شهرهای کردنشین و لشکرکشی امنیتی و فضای امنیتی کردن این شهرها از وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور خواستار پاسخگویی شد.
در اعتراضات مردمی یک ماه گذشته مهاباد متاسفانه تا حال 13 نفر و بر اساس آمار غیر رسمی در مناطق کردنشین 105 نفر کشته شدند. جناب آقای وحیدی، شخص جناب علی به عنوان وزیر و رئیس شورای امنیت کشور باید جوابگوی این وضعیت باشید و برای چندمین بار درخواست داریم هر کسانی به مردم تیر جنگی شلیک کردن شناسایی و به دادگاه معرفی کنید.
همزمان حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم در سفر به استان سیستان و بلوچستان بار دیگر کشورهای خارجی را متهم کرد که در اعتراضات جاری دست داشتند و وعده داد که جمهوری اسلامی به آنچه که او دخالت خواند پاسخ قاطع خواهد داد. در همین زمینه با نجات بهرامی تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه گفتگو کردم.
واقعیت اینه که این صحبت‌های آقای سلامی ناشی از یک توهمی هست که از خاتمه اعتراضات و این خیزش ملی برمیاد، یعنی چنین تصوری رو در ارتباط با اعتراضات مردم داره و در نتیجه شروع کردن به رجزخوانی‌های همیشگی که معمولاً بعد از پایان هر اعتراضاتی از مقامات امنیتی، نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ما بارها شنیدیم. اما اینکه دشمن خارجی رو مسبب اوضاع کشور و در رأس اون سیستان و بلوچستان میدونه، خب این واقعا نیاز به توضیحی نداره که آیا دشمن خارجی بود که در جمعه خونین زاهدان مردم رو با گلوله جنگی به رگبار بست و حدود 90 نفر رو در یک ساعت راهی گورستان ها کرد، یا در جمعه بعد در شهرستان خاش آیا دشمن خارجی بود که اون فجایع رو رقم زد. این که جمهوری اسلامی این موارد بسیار عریان و عینی رو همچنان داره به دشمن خارجی نسبت میده، خب نشون میده که قصد تجدید نظر در اون روش‌ها و اون راهکارها و اون نگاهشون به جامعه ندارن و اصولا تا زمانی که ابزار سرکوب کار میکنه اینها از این ابزار استفاده میکنن و اعتقاد هم دارن که تنها ابزاری هستش که میتونه حکومت رو نگه داره. ما علاوه بر این اتفاقات ماهای اخیر، خب به گذشته هم که برگردیم میبینیم دشمن خارجی هیچ نقشی مثلا در فقر و در تبعیض و در بیکاری و در اون اوضاع اسفناکی که مثلا در استان سیستان و بلوچستان ما شاهد بودیم نداشته و این جمهوری اسلامی هست که این کشور رو به هر حال به این نقطه رسونده، این مناطق رو در چنین محرومیتی نگه داشته و این نارضایتی ها رو به وجود آورده و از همه مهمتر تبعیض مذهبی، یعنی یک حکومتی که خودش بر پایه مذهب هست و یک مذهب رسمی به نام تشیع رو داره اعمال میکنه، اون تبعیض گسترده‌ای که در استانهای سنی نشین ما واقعا غیر قابل انکار هست، این تبعیض رو اعمال کرده و این نتایج رو الان داره میبینه. ما میبینیم که مولوی ها، مفتی ها در کردستان، علمای دینی اهل سنت به یک نقطه رسیدن و به گونه‌ای در کنار مردم قرار گرفتن که واقعیتش برگشتن به نقطه قبل دیگه نه برای حکومت امکان پذیره و نه برای مردم این مناطق.
آقای بهرامی، ابراهیم رئیسی در دیدار با گروهی از یگانهای موسوم به فاتحین، نیروهایی که در سرکوب اعتراضات اخیر نقش داشتند، از اقدامات اونها تجلیل کرده. با نگاهی به رفتار مقامات حکومتی و صحبتهایی هم که امروز فرمانده کل سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان داشت، انتظار نمیره که برای دلجویی آسیب دیدگان این اعتراضات و پاسخ به مطالبات گامی از سوی حاکمیت برداشته بشه.
هیچگاه حاکمیت واقعا به صورت داوطلبانه قدم جلو نگذاشته برای گفتگو با مردم، برای دلجویی از مردم. اگر در یک برهه ما شاهد بودیم که یک سخنان نرمتری از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایراد شده، ناشی از اون برهم خوردن توازن قوا به سود مردم معترض بوده. یعنی ما مثلا در اوایل این اعتراضات شاهد بودیم که محسنی اژه‌ای از گفتگو و از جلو اومدن منتقدین و مخالفین صحبت کرد، با رفتارهای بعدیشون مشخص شد که یک استیصالی بوده، یک ترسی بوده و یک جور فریبکاری ناشی از فشار افکار عمومی بوده. و الا ما شاهد بودیم همیشه بعد از اتمام اعتراضات، که البته این اعتراضات من در پرانتز عرض کنم به انتها نرسیده، اتفاقا با توجه به اون پتانسیل اعتراضی که در جامعه هست هنوز هم در اوج است، ولی تصور مقامات جمهوری اسلامی این هستش که چون اعتراضات خیابانی در شهرهای بزرگ موقتا فروکش کرده یا کاهش پیدا کرده، پس معترضین رو ما سرکوب کردیم و برگردیم به همون رجزفانی های همیشگی خودمون. در حالی اینها از نرمش نیروی انتظامی در مواجهه با مردم صحبت میکنن که صحنه های بسیار دردناک و وحشتناکی جلوی چشم جهانیان خلق شد، صحنه های حمله و لت و پار کردن معترضین، کشتن معترضین با گلوله جنگی، در کمتر نقطه ای از جهان ما شاهد بودیم که چند نفر، فیلمهاش در شبکه‌های اجتماعی موجوده، در حین فیلمبرداری خودشون توسط گلوله‌های جنگی کشته شدن. این یک واقعا اتفاق بسیار عجیب و نگران کننده و خیره کننده برای همه جهانیان بود. چنین نیرویی رو آقای رئیسی، آقای خامنه‌ای میگه که نرمش نشون داده. در این سری از اعتراضات مردم هم با دست خالی مقابله کردن، تعدادی بسیجی کشته شده، تعدادی پاسدار زخمی شده، و این رو به نرمش تعبیر میکنن، در حالی که واقعا این یک نبرد تمام عیاری بود که در یک طرف اونها با سلاح جنگی و مردم با دست خالی، ولی خب به هر حال اون جمعیتی که در خیابان ها بودند و اون به هر حال عصبانیتی که در مردم معترض بود، خب بله این سریس باعث شد که یک تعدادی از اونها هم کشته بشن یا آسیب ببینن، ولی این ناشی از نرمش اونها نبوده.
آقای بهرامی، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، الان مقامات حکومتی ظاهرا دارن این مسئله رو ترویج و تبلیغ میکنن که اعتراضات به نوعی جمع شده. چه انگیزه پشت این اظهارات و تبلیغات وجود داره؟
واقعیت اینه که ما نمیتونیم از چنین تعبیری استفاده کنیم، چرا که اولا اون مشکلاتی که سر جاش بوده الان خیلی حادتر شده. در همین 3 ماه شما نرخ ارز رو، سقوط قیمت ریال و اون بحران اقتصادی که در لابلای خبرهای اعتراضات خیابانی مردم یه مقداری گم شد، این الان سر باز کرده، خودش رو نشون میداده. در کنار اعتراضات سیاسی باز هم اعتراضات صنفی مثل سال گذشته و خیلی شدیدتر و در بخش‌های حیاتی‌تری مثل پتروشیمی، مثل نفت، مثل حمل و نقل شروع شده. علی‌رغم این همه سرکوب، اونها با دیدن چنین خطرهایی باز هم این ریسک رو کردن و به میدون اومدن و اعتصاب کردن. اینه که جمهوری اسلامی هم یک حکومتی هست که هیچ سیستمش هیچ راه حلی رو نمیتونه خلق کنه، ابداع کنه، و در یک بنبست کامل قرار گرفته. به نظر من اصلا طول نمیکشه، ما به ماه نمیرسه که باز هم اعتراضات خیابانی شعله ورتر از سری قبل، یعنی همین چند ماه، باز هم زبانه خواهد کشید.
نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه بود. اما شبکه فرانسه 24 گزارش داده که تیم ناظران آن شبکه به شواهدی دست پیدا کردند که نشان میده که فشنگ‌های تفنگ‌های ساجمه ساخته یک شرکت فرانسوی ایتالیایی در سرکوب اعتراضات در ایران استفاده شده. در همین زمینه نظر حسین آریان، کارشناس نظامی در نیوکاسل بریتانیا را جویا شدیم.
در وهله اول استفاده از فشنگ‌های ساچمه‌ای و به طور کلی فشنگ‌های جنگی سبوعیت رژیم جمهوری اسلامی رو نشون میده که از اینها برای مقابله با مردم بی‌دفاع داره استفاده میکنه، کسانی که حد اکثر اسلحه که اگر البته میشه اسمش اسلحه گذاشت دستشون باشه ممکنه سنگ باشه، مابقیش شعار و پلاکارد هست، ولی دسترسی به اینها به وسیله اگر مستقیم نباشه که شک دارم به وسیله شرکت هایی است که خود رژیم تأسیس میکنه، شرکت های سوری اینها رو غیر مستقیم میگیره، از طریق واسطه ها میگیره، از بازار آزاد اینها رو میگیره، از طریق چین هم خوب در اختیارش هست. جمهوری اسلامی در دور زدن تحریما، تشکیل شرکت های سوری، دسترسی به قطعات و دسترسی به این گونه سلاح ها ید طولایی داره. به همین جهتی که الان تازه اروپایی ها متوجه شدن که بخشی از فشنگ های اینها داره استفاده میشه به وسیله جمهوری اسلامی، ممکنه که جلوی این راه های ارتباطی جمهوری اسلامی رو بگیرن. ولی این جمهوری اسلامی است. حالا اگر این کشورها ندن اون وقت مراجعه میکنه به چین، از چین میگیره، از کره شمالی میگیره، یا اینکه از دوست به اصطلاح استراتژیکش که سپاهیان اینجوری فکر میکنن به غلط، از روسیه میگیره.
آقای آریان، شما در ارتش ایران خدمت کرده این از درجه داران نیروی دریایی بودین، در چنین شرایطی که 3 ماه تظاهرات عمومی سراسری ایران جریان داشته، نقش ارتش و نیروهای مسلح ایران رو چگونه میبینین؟
ارتش در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته. الان تمام این برخوردها به عهده 3 لایه است. اگه در یک نگاه کلی بکنیم، برخوردها علیه مردم، یعنی برخوردها علیه این خیزش، یکی لایه در واقع نیروی انتظامیه و تمام شعبات و یکانهای مربوط داشت. لایه بعدی میاد به بسیج، از جمله بخشهایی از یکانهای بسیج که تعلیمات نظامی درست حسابی در نیروی زمینی سپاه دیدن، سپاه از اینا استفاده میکنه. بعد میرسه به سپاه. تحت این شرایط ارتش واقعا در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته، در حالی که تمام کشور به وسیله سپاهیان و به وسیله سپاهیان قبلی، چه در نیروهای به حساب قوای سگانه در سطح استانداری ها، فرمانداری ها، هر جا ببینید سپاهی هاست، با توجه به منابعی که سپاه در اختیار داره. ارتش در حاشیه است، اما با ضعیف شدن این لایه ها ارتش میتونه وارد میدان بشه، نه فرماندهان ارتش. فرماندهان ارتش، اونهایی که در رأس قرار گرفتن، هیچ فرقی به سرداران سپاه ندارن. اینها به زبان خیلی ساده بگم کشته و مرده رهبر جمهوری اسلامی هستند. اون در واقع سرسپردگیشون رو نشون دادن، وگرنه به این مقام ها نمی‌رسیدن. اما طبقات میانی ارتش و طبقات پایین ارتش از خود جامعه هستند، کسانی هستند که میتونن نقش اساسی رو بازی بکنن. یعنی با ضعیف شدن این 3 لایه‌ای رو که پیشتر شمردم، نیروی انتظامی، بسیج و سپاه، ارتش میتونه وارد میدان بشه. ارتش میتونه امنیت داخلی رو تأمین بکنه برای اینکه سیاستمداران بعدی روند سیاسی رو در کشور پیش ببرن. میتونه استفاده بکنه از توان خودش برای تأمین امنیت مرزها و به طور کلی پاسدار ایران باشه. در این حال نکته بسیار مهم اینه که ارتش به خصوص اون نیروی مادرش که نیروی زمینی باشه، بخش عمده از آن وظیفه هستند، همون کسانی هستند که از خود جامعه برخواستن، ارتباط مستقیم دارن، خیلی راحت میتونن واقعا به فرماندهان ردی میانیشون گوش بکنن و در آینده نقش بازی بکنن. یادمون باشه که وقتی که در زمان انقلاب 1357 اون پرسنل وظیفه بود که نیروی زمینی رو ترک کردن و واقعا ارتش رو فلج کردن، به اضافه کمبودهای دیگری داشت. به همین جهتی که بایستی به ارتش با یک دید مثبت نگاه بکنیم، برخلاف اون چی که در رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم. یه تعدادی از ارتش تقدیر می‌کنن که وارد میدان خواهد شد در شرایط مقتضی و به کمک هموطنان خودش خواهد اومد، و یه تعدادی مثل زمان گذشته میگن که ارتش به این بی‌غیرتی و شعارهای دیگری رو که میداد. بدون ارتش وقتی اون 3 سلایه های دیگر فرو بریزند، ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. کماکان احتیاج داریم به تامین امنیت داخلی مهمتر از همین. ایران در خاورمیانه است.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل انگلستان بود که با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم.